أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء المغرب أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
محمد
محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اگر نظر شریف آقایان باشه، در جلسات گذشته بحث راجع به سلوک عقلانی بود که در توضیح کلام شریف امام صادق علیه السلام که می فرمودند ولا یدع ایامه باطلا، اون کسی که در راه خدا حرکت می کند روزگارش را به بطالت نمی گذراند. این در توضیح این مسئله راجع به سلوک عقلانی مطالبی خدمت رفقا عرض شد. به واسطه بعضی از سوالاتی که پیش آمده بود، به نظرم رسید امروز قدری از اون منهج بحث انحراف پیدا کنیم و راجع به برخی از نکات مبهمی که ممکنه در اثر این صحبت ها پیش آمده یه پاسخهایی اجمالاً داده بشه و بعد دوباره در جلسات بعد همون کیفیت بحث رو تعقیب کنیم. با توجه به مطالبی که قبلا خدمت رفقا عرض کردیم، مطلب تا حدودی به دست آمد که مقصود و منظور از حرکت در راه پروردگار و رسیدن به مقام قرب همون وصول به مرتبه تکامل و فعلیت استعداد و این تکامل و فعلیت استعداد به حرف نیست، بلکه به تعبد و التزام و تقید به ملاکات و مبانی حاصل می شود و حرکت راه خدا یک ممشا و منهج و طریق و راهی جدای از راه سایر اموری که انسان در این دنیا با او اشتغال دارد نیست. همونطوری که در رسیدن به مقاصد دنیوی و یا معنوی که در دنیا برای انسان حاصل می شود به صرف گفتن و شنیدن و در مجلسی حاضر شدن برای انسان حاصل نمیشه، بلکه انسان باید به مطالب و مسائلی که مطرح میشه جامعه عمل بپوشاند و وقتی که از مجلس خارج میشود اون چرا که شنیده است یک به یک در خود محقق کند و صرفا دلش به این خوش نباشه که در مجلسی شرکت کرده و ذکر خدا هست یا مطالبی درش گفته میشه که فرض کنین که از بزرگان نقل شده و یا نفس و وجدان خود را راضی کند بر اینکه هر یه هفته دو هفته‌ای یک همچنین مطالبی به گوشش میخوره. نه، اینا هیچ فایده ای نداره، هیچ فایده نداره و اندازه سر سوزنی فایده ندارد و بین کسی که در مجلس شرکت کرده است و بین کسی که شرکت نکرده است به اندازه 1 میلیمتر تفاوت نداره، مگر اینکه شخص نسبت به مطالبی که گفته میشه جامعه عمل بپوشاند. دیگه صریح تر از این دیگه خیال نمی کنم عبارتی پیدا کنم که مطلب را ادا کرده باشم. و این یک روش مستمری است که واقعیت تکوین و تربیت اقتضای این حقیقت را می کند. از زمان خلقت آدم تا حال و بعد تا روز قیامت در همه اینها این واقعیت وجود داره. ما بالاتر از پیغمبر اکرم و اشرف کائنات که از اون حضرت نداریم. برای همه روشن شد به وضوح که بودن پیش پیغمبر اکرم هیچ دردی را دوا نمی کند. تا وقتی که انسان نسبت به مطالبی که از آن حضرت می شنود جامعه عمل بپوشاند. هم شنیدند یا خودشون مطالعه کردند یا از عالمان و مورخین این مطالب را شنیدند که بعد از رسول خدا با آن همه توصیه ها و با اون همه تأکیدها و با اون همه تصریحات چطور نفس آمد و پس از اون حضرت رسول خدا را از قلب بیرون آورد و به جای آن خود را نشاند. اون دلی که تا دیروز رسول خدا درش بود امروز دیگر رسول خدا در اون دل جای ندارد. اگر جای داشت با امیرالمؤمنین بیعت میکرد. یک رسول خدا رفت بیرون و هجرت کرد به طور کلی و به جای او این نفس بزرگوار و جلیل القدر و رفیع المنزله، خیلی چون نفس ما مقامش عالی است، خیلی از پیغمبرم بالاتر میاد، قشنگ پیغمبر رو میزنه کنار، اولیا رو میزنه کنار و خودش مینشیند بر آن مسند و حکومت میکند، امر صادر میکند، نهی صادر میکند، برنامه میریزد، توجیه میکند، تکلیف برای انسان معین میکند. خب خیلی رفیع المنزل است، باید قدرشو بدونیم. این نفس در زمان بعد از رسول خدا آمد و رسول خدا را از خود هجرت داد، تبعید کرد به عالم آخرت و گفت تا دیروز شما در این دنیا بودید، ما حرفهای شما را می شنیدیم، امروز که سر به بالین گذاشتید تمام مطالب را با خودتان به درون قبر بردید و روش را پوشاندید. حالا ما هستیم در اینجا، بخوایم دنبال علی می رویم، بخوایم دنبال ابوبکر می رویم، بخوایم دنبال یه شخص دیگه می ریم. حالا ما اینجا در مقام حکومت و در مقام قضاوت میخوایم خلیفه برای شما تعیین کنیم. اون حرف شما که علیان بعدی کذا و کذا تا دیروز بود، درد امروز نمیخوره. اون مطالبی که شما راجع به علی گفتید اون تا دیروز بود، امروز شما حضور ندارید، پس مطالب رو هم با خودتون بردید، ما تصمیم میگیریم. و چون علی به درد ما نمیخورد و با نفسانیات ما، اون نفس رفیع المنزله ما و جلیل القدر ما بنای سازگاری ندارد، دنبال این ابوبکر میرویم که او با ما همخوانی میکند، او با ما کنار میآید و ما هم با او کنار میآییم. او از ما دیگر استنتاق نمی کند، او دیگر ما را بازخواست نمی کند، او ما را مورد سوال و جواب قرار نمی دهد. هر غلطی بخواهیم بکنیم می کنیم و او رفو می کند. مگه نکرد؟ خالد ابن یزید آمد مالک ابن نویره را در حال نماز، در حال غفلت و غیلتن آمد گردن زد. در حال نماز آمد گردن زد و به این هم اکتفا نکرد و رفت و همان شب با زن او زنا کرد. در کتاب امامشناسی که آوردن مرحوم آقا رفت با زن او زنا کرد. بسیار گیرم بر این که حالا او مرتد شده و کافر شده و چون جیره و مواجب و زکات و اینها به دستگاه خلافت نمیدهد، اون دیگه از هستی ساقط هست و خب همینطور مرسوم بوده و هست دیگر. تا وقتی انسان مقرب است که مانند بز و بره بگه چشم، همین که آمد و گفت ما بره نیستیم، دیگر کافر می شود و مرتد می شود و منحرف می شود و محارب می شود و مخالف می شود و تمام اون چرا که برای اسقاط و سقوط یک فرد لازم است این شخص بهش متصف میشه. این همیشه در طول تاریخ مسئله به این کیفیت بوده. ایشون هم مرتد شدن. حالا اینطور شدن، چرا با زنش زنا کردی؟ زنی که در عده وفات شوهر چرا زنا کردی؟ عمر چون با خالد، اونم نه به خاطر خدا، چون با خالد در جاهلیت مسئله داشت، فوراً از این فرصت استفاده کرد و خواست او رو به قتل برساند. آمد پیش ابوبکر، این چه کرده، چه کرده، فلان کرده، زده، این کار انجام داده و حالا به او کاری نداریم، با مالک ابن عمر این کار کرده، ولی چیزی که هست اومده با زن او زنا کرده. زنای محسن است دیگه، این بالاتر که چیزی نیست. زن شوهردار باید اعدامش کنه. ابوبکر، این خالد هم هیچی نگفت، رفت پیش ابوبکر رو برگشت. ابوبکر، این چه کاری بود تو برشتی کردی؟ آبروی ما رو برداشتی بردی، چه کار کردی؟ حالا ما جواب مردم رو چی بدیم؟ چه؟ او جواب نداره، او اشتباهی شده دیگه، شده دیگه، اشتباه شده، مسئله انجام شد. بعد ورداش بهش گفت شمشیری را که خدا در اختیار تو گذاشته اون شمشیر رو در غلاف نکن. او گفت چشم، سمعن و طاعتن، تو اینجا باش، پیش ما باش. اینایی که نقل میکنم و از خودم در نمیارم و دروغ نیست، تا تاریخ داره میگه، اهل تسنن نقل میکنن، پیش ما باش، هر کاری دلت میخواد برو بکن. همین قضیه برای کی اتفاق افتاد؟ همین جناب عمر که در قضیه خالد ابن ولید آمده و میخواد خالد رو به قتل برسانه، در زمان خلافتش برای مغیرت ابن شعبه اتفاق افتاد. افراد شهادت دادن بر زنای مغیرت ابن شعبه. حالا نمیدونم چه زنایی بوده که 4 نفر دیدن. آمدن شهادت دادن بر این، به همان کیفیتی که موجب حد است آمدن شهادت دادن. خب مغیرت ابن شعبه چیه؟ از همپالاکی هاست، به این راحتی که نمیخواد از دست بده، این هم جزء برنامه است. خب این بایستی که این قضیه رو بایستی که نگه داره. 3 نفر آمد شهادت داد، نفر چهارم که همون ابوبکر معروف که در بصره قضیه ای دارد با امیرالمومنین و که در شکی براش پیدا شد و شبه پیدا شد و بعد آمد در پیش امیرالمومنین علیه السلام و گفت من یه همچین قضیه برام پیدا شده، این طرف عایشه پزن پیغمبر، این طرف شما فلان، و بعد به یاد این حدیثی افتادم از پیغمبر که فرمودن لن یفلح قوم ولت امرهم امرأة، رستگار نخواهد شد گروهی که زمام امور خود را به زن بسپارد. همین روایت از پیغمبر مرا نجات داد و فهمیدم که چون عایشه الان حکومت و زمام این لشکر و ارتش و نمیدونم این بساط و اینها رو به دست گرفته، پس معلومه بر باطله و شما بر حق هستید. این همون ابوبکر است. حالا این آمدش، اینم یکی از افرادی بود که الحمدلله این فیلم رو تماشا کرده بود و جز به اون گروهی که بله تماشاگر این قضایا بودن، ایشون هم آمده بود شهادت بده. از همون دور در آمد عمر با یک بیانی اونچنان او را تهدید کرد که او به اون کیفیت بقیه شهادت نداد. عمر بعداش گفت شهادت اینا قبول نیست، همه را حد بزن، یکی حد قصف بزنید، تازیانه بزنید که چرا این کار را انجام دادن. درست شد؟ بعد اونجا امیرالمؤمنین یه مداخله ای کرد و گفت اگر قرار باشه حد بزنید، من هم این مغیرت ابن شعبه را اعدامش میکنم. دیگه عمر ترسید. یا اینکه میخواستن حد دوم بزنن که حضرت این چیز کردن و الا حد زده بودن، حد قصد به اون ستای بیچاره بدبخت زده. خب این همین قضیه رو شما ببینید برای خود عمر اتفاق میافتاده. بس همه اینها جلوه دادن باطل است در قبال حق. درست شد؟ اون از ابوبکرش، این هم از عمرش. ولی امیرالمؤمنین رو بیاید نگاه کنید، بیاید پروندهش رو نگاه کنید، کیف کنید، ببینید این چی کار کرده، این چه قسم برخورد کرده، این چه قسم اون حق را و حقیقت را آمده در خودش پیاده کرده و به همه دنیا هم گفته بفرمایید اینه مسئله. بیاید ایراد بگیرید از من، بلند شید بیاید بگیرید. میتونه هر کسی بیاد ایراد بگیره، بیاد بگیره. امیرالمؤمنین فرار که نکرده، پس بلند شید بیاد ایراد بگیره. اون وقت همه سرها باید بیفته پایین و از خجالت هیچ کس سرشو بلند نکنه، هیچ کس نتونه اصلا تو روی امیرالمؤمنین نگاه کنه. درست؟ چرا اینطور شد؟ چرا این نفس آمد و این با گذشت پیغمبر و ارتحال پیغمبر آمد، پیغمبر را از قلب خودش بیرون کرد و خارج کرد و به جای پیغمبر ابوبکر را آورد نشوند؟ این کار کرد یا نکرد؟ کرد. 3-4 نفر فقط بودند که اون اوایل آمدند و دنبال امیرالمؤمنین بودند، بقیه همه ابوبکری بودند دیگه. همین. چرا این کاره؟ اینو بشینیم فکر کنیم راجع به این مطلب. این برای چی بود؟ این به خاطر این بود که در همان زمانی که با پیغمبر بودن، در همان زمان بر اساس مبانی عقلی با پیغمبر نبودن، یعنی در ارتباط با پیغمبر اول عقلشو به کار ننداخت که اینی که الان در کنار من نشسته رسول خداست، باید ازش اطاعت کنم. رو چه حسابی؟ رو این حساب که شق بلغمر کرده، لعل این که فردا یکی پیدا بشه اونم بکنه. نشست در مغز خودش این اطاعت را توجیه کنه، برای این اطاعت جایگاه خاص خودشو باز کنه. پیغمبر چی کار کرد؟ آمد سنگریزه را به شهادت واداشت. ممکنه فردای شعبده بازی هم بیاد این کار را انجام بده. پیغمبر آمد، فرض بکنید که حکایاتی از سابق و اطلاع بر نفوس، غیبی که اصحاب پیغمبر از پیغمبر می شنیدن به این حساب، لاله این که فردای مرتاز هندی هم بلند شه بیاد همین حرفا رو بزنه. مگه نیست؟ مگه نیستن افراد؟ یه شخصی خوابی ببینه فردا بیاد ببینه فردا فلان قضیه اتفاق می افته و شده این ملاکه. آیا اینها آمدند و با اون تفکر عقلانی خودشون پیغمبر را در جایگاه واقعی قرار بدن، اون وقت برن اطاعت کنن؟ حالا هرچی میگی میگیم سمعن و طاعتن. چون کلام تو حق است و با واقع یکیست و ما به این مطلب رسیدیم سمعن و طاعتن، که این خودش جای صحبت داره، حالا عرض میکنم. این کار رو نکردن، آمدن نگاه کردن، ای عجب، در فیابان داریم حرکت میکنیم، همه جا تشنگی غلبه کرده، اصلا آبی پیدا نمیشه. یه دفعه پیغمبر عصا رو در آب زد، به سنگ آب در آمد. صلوات بفرستید، هورا بکشید، بیایید بخورید، فلان کنید. حالا حرف رسول خدا را بیشتر گوش میدیم. آه، متوجه شدید چی میخوام بگم؟ چون دیدم پیغمبر عصا را زد به سنگ و آب در آمد، پس معلوم حق اینجاست. چون رسول خدا وارد سوار بر شتر می شود و زمام شتر را به گردن خودش می اندازد و این شتر طبق مأموریت الهی راه خاصی را انتخاب می کند و در خانه ابو ایوب می نشیند و به پیغمبر اشاره می کند که پیاده شو، اینجا منزل توست، پس بنابراین ما از این اطاعت می کنیم. چون رسول خدا میاد و اشاره می کند و درخت به شهاده رسالت او شهادت می دهد و به توحید شهادت می دهد، پس ما از او اطاعت می کنیم. یعنی وقتی که شما فکر کنید می بینید تمام این محدوده قلب او را ظواهر و مظاهر جاذب برای میل و برای شوق و برای توجه گرفته. همین رسول خدا وقتی که یه جنگ احد پیش میاد و شکست میخورد، تمام اون افکار میریزه به هم. مگه پیغمبرم شکست میخوره؟ پس کو ملائکش؟ مگه خدا نگفته تو قرآن که یا مدکن به الف سلاست آلاف من المرائکت مردفین؟ در اون جنگ بدر 3000 ملک ما فرستادیم شما رو تأیید کنه. خود چرا ملائکه رو تو جنگ احد نفرستاد؟ پس کون پیغمبر؟ پس کون وعده هاش؟ این که نشد. یا وقتی در جنگ خندق عمرو ابن عبدود میاد و مبارز می طلبد و هیچ کس جرأت نمی کند، یقین می کنند در اونجا مرگ حتمی است. یعنی عمرو ابن عبدود کسی بود که شخصی که می خواست انتحار کند و خود را اعدام کند به مبارزه با او می رفت، مرگ حتمی بود. فرض کنی که دست یه نفر تفنگه، دست یه نفرم چاقوه. خب اون تا اون بخواد بیاد به اینجا، این شلیک کرده او را همونجا از پا در آورده دیگه. غیر از این که بگیم اون رفتارش رفتار عقلایی نیست، در این مبارزه هیچ وجه و توجیهی نداره. حداقل در مبارزه باید تساوی برقرار باشه. عمرو ابن عبدود همچین فردی بود، یعنی کسی می آمد در مقابل او که قطع داشت برای این که کشته میشه، شکی در این مسئله نداشت. حالا عمرو ابن عبدود آمده در اینجا، یه مرتبه تمام افراد در پیغمبر شک کردن، همه شک کردن. چرا؟ چون مرگشون حتمی دیدن. مگه پیغمبر اومده همیشه شما را تا قیامت مثل عمر خضر تضمین کنه؟ خب برید بمیرید، برید کشته بشید، شهید بشید. کی گفته؟ کی گفته؟ اگه قرار بود پیغمبر برای حیات و برای زندگی بود، این همه جنگ را نمینداخت. این همه مسئله شهادت نبود. البته شهادت در رکاب پیغمبر ها، مسئله خلط نشه. این همه جهاد نبود، این همه جنگ نبود، این همه توسعه و بست اسلام نبود. اینها همه برای چیست؟ برای این است که رسول خدا آمده است که این حیات مادی و دنیایی ما را معبر و گذر برای اون حیات قرار بدهد. حالا در این گذرگاه اوقات جنگ پیش میاد، شهادت پیش میاد، از بین رفتن پیش میاد، قتل پیش میاد، گاهی اوقات مرض پیش میاد، گاهی اوقات نه، ممکنه برای کسی یه همچین قضیه پیشنهاد 90 سالم عمر کنه 100 سالم عمر کنه بعد با یه آنفولانزا بمیره، با یه سکته قلبی از دنیا بره. علی کل حال باید این دنیا را به عنوان معبر نگاه کرد. این افراد معلوم می شود در زمان خود پیغمبر به پیغمبر به عنوان وسیله برای بقاء خودشون در این دنیا به بهترین نحو نگاه می کردند، نه یک وسیله برای عبور، نه یک وسیله برای رشد. چون وسیله برای رشد چه امر ابن عبدالله در بیاد یه گربه برداری بیاد هیچ تفاوتی نمی کنه، تفاوتی نمی در مسئله تفاوتی نمی کنه. در جایی که رسول خدا هست بین امر ابن عبدالبد یا بین یه فرد عادی برای مقابله چه تفاوتی دارد؟ این عمر وقتی که جنگ تمام می شد اسراری که می آوردن همین جناب گفت یا رسول الله اجازه بده اینا رو گردن بزنیم. حالا که اینا رو دستشون رو بستن بدبخت ها هیچ نفس هم نمی تونن بکشن، ایشون این وسط پیدا می شه و شمشیر می کشه گردن بزنه. یه ساعت پیش کجا تشریف داشتید؟ حالا اومدی داری در اینجا شمشیر میکشی؟ درست؟ اینها رسول خدا را و حیات رسول خدا را برای بقا در این دنیا میخوان و اون بقا تا وقتی که محرز است رسول خدا رسول خداست. تا وقتی که آن حیات متوقع موجود است رسول خدا خاتم المرسلین، اشرف الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء و المقربین و و و از این القاب و عناوینی که هر شخصی به مقتضای فکر خودش در تعظیم و در تکریم رسول خدا میتوانه به کار ببره. تا یه خورده پیچ و مهره شل شد، یه خورده پیچ و مهره دیگه نه از اون لقب خبریه، نه از اون اوصاف خبریه، نه از اون جلالت و منزلت و اینا هیچ خبری نیست. بذاریم چطوری در بریم، فقط یه جا رو پیدا کنیم در بریم. مگه نرفتن تو جنگ احد سه روز همون سه بزرگوار؟ بله، اول و دوم و سوم تا سه روز رفتن، بعدم خودشون نه پی قاصد فرستادن، یه کسی فرستادن یواشکی از اون بالا ببینه مدینه چه خبری، رفتن هستن نیستن مردن زندن. اومدن گفتن نه آقا پیغمبر سر جاش، همون سر جاشون تشریف بیارید، بفرمایید بفرمایید با دسته و گل از شما پذیرایی کنیم، این مجاهدین صدر اسلام ما. بفرمایید درست. این رسول خدا و خاتم المرسلین برای این است که ما بمونیم، برای این است که توقعات ما انجام بشه، برای این است که ما در این دنیا به خواستمون برسیم، به اون زنی که مورد توقع ما هست به او دسترسی پیدا کنی پیغمبر رو میندازیم جلو، به اون منزلی که مورد درخواست ماست میایم این کارو میکنیم، به اون خواست و ریاستی که مورد نظر ماست میان پیغمبر رو میندازیم جلو. حالا اگر پیغمبر اومد گفت نه بیا این کارو بکن، بیا این زنو بگیر، بیا در اینجا سکونت اختیار کن، بیا برو اصلا بگی یه گوشه بگیر بشین، بیا کاری بکن، تمام معجزات و کرامات و مسائل خارق عاده صورت خودش را عوض میکنه. چرا این بابا اینجوری کرد؟ نداشتیم ما که صفحه اول نماز جماعتش بودیم، ما که همیشه در رکابش بودیم. این حرفا رو به پیغمبر میزدن این حرفا رو، این پیغمبر رو برای این میخواد، امیرالمؤمنین رو برای این میخواد. امیرالمؤمنین که میگه نه من همینم، آقا این به درد شما میخوره این به درد شما نمیخوره و السلام، میخوای قبول بکن میخوای نکن. لیزان دنبال امیرالمؤمنین هم نمیاد، میره دنبال ابوبکر. دیگه وقتی آمد در اونجا بیت المال طبق دلخواه تقسیم میشه، غنایم دیگه طبق دلخواه تقسیم میشه، هر غلط و فجایع و شرب خمر و زنایی که بشه همه توجیه میشه. تو این سفره بیا، هر کاری خواستی بکنی بکنی، ما بلدیم چطوری بپوشونی. تو همینقدر به ما بگو بله، بعد ما دیگه میدونیم چطوری مطالب را حل و فصل کنیم، مشکلات را حل کنیم. مردمداری ما خیلی عالیه، خوب میتونیم مسائل حل و فصل کنیم، درست؟ دیگه هر غلطی بکنی مشکل حل میشه. چرا؟ چون حکومت به دست ابوبکر افتاده، حکومت دست علی نیست. اون توقعاتی که شخص با اون توقعات در زمان پیغمبر بود، با رفتن پیغمبر همه اونها از بین میره. پس بنابراین پیغمبر دیگه از قلب هجرت میکنه، تبعید میشه دیگه، حالا دیگه رفت دیگه، دیگه تموم شد. اونهایی که در زمان رسول خدا آمدن و کارهای پیغمبر را در زیر ذره‌بین قرار دادن و بر اساس رسیدن به باطن پیغمبر آنگاه اطاعت کلام او را کردند، همونها بودند که بعد از پیغمبر رسول خدا از قلب اونها هجرت نکرده بود، باز باقی بود، بدنش رفته بود زیر خاک، فردا بدن تو هم میره. چون رسول خدا در قلبش بود، دید پیغمبر کنارش حاضره، پیغمبر نشسته، جایی نرفته، جایی نرفته. یه روز ابوبکر آمد پیش امیرالمومنین، حضرت هیش روی کردن، یادآوری کردن، آیا اینطور نبود، آیا اونطور نبود، در اون روز پیغمبر این حرف رو با تو نزد. یا علی، شک برای من پیدا شد در این قضیه، اگر تو میتوانی به من علامتی نشان بدی، آیهی نشون بدی، آیهی نشون بدی، حالا شایدم مثلا یه تکونی هم خورده بود، حالا ما نمیتونیم بگیم حالا دروغ گفته، نه شاید واقعا در یه لحظه، بالاخره اونم بشره دیگه، یه تکونی خورده بود و حالا خواسته بود چیز غیر عادی ببینه و از این مطالب. خیلی حالا حمله به صحت بخوایم بکنیم مطلبو، حضرت فرمودن اگر پیغمبر را ببینی قبول میکنی؟ فرمودن نگاه کن. نگاه کردن پیغمبر نشسته، گفت اه پیغمبر نشسته دیگه، دروغ که نیست، همون پیغمبر نشسته. حضرت رو کردن به ابوبکر، گفتن یادت رفته من این را به خلافت نصب کردم، حالا آمدی مخالفت داری میکنی، حق با علیست و باید از او اطاعت کنی. ولی در این حال فرمودن شیطانت نمیگذاره. حضرت یه اشاره کردن، پیغمبر محو شدن. ابوبکر آمد گفتش که دیدم دیگه آقا، دیدم. حضرت فرمودن شیطانت نمیگذاره، رفت وسط را عمر برخورد کرد، همین رفیقش. گفت چی؟ گفت یه چیز عجیبی دیدم. بابا خواب دیدی؟ برو پکاره حرفا چی؟ این علی از این کارا هزار روز هزار تا میکنه، تو هم گولش خوردی. ببینید این علی روزی هزار تا از این کارا میکنه، تو هم گولش خوردی. هیچ، این برگشت سر جای اولش. از در فرمودن دیدی؟ گفتم شیطانت نمیگذاره، منتظر تو خیابون، خدا هم همونو واسط میاره، خیال نکن، به هم دیگه میخورین. بعد اینو من دارم میگم، به هم دیگه میخورین. اگه تو آدم بودی اون وقت جور دیگه مسیرت تنظیم میشد. این افراد در زمان پیغمبر آمدند و به رسول خدا نه از دریچه و دایره اعجاز، نه از دریچه مظاهر جالب توجه و نه از دریچه و منظر امور غیر عادی به پیغمبر نگاه کنند، آمدند و دیدند حق اینجاست. حق اینجاست. چون احساس کردند که پیغمبر حق است، لذا اونها از دریچه حق به رسول خدا نگاه کردن، نه از دریچه ظاهر. ظاهر که امروز و فردا از بین میره. سیمای پیغمبر برای اونها موجب اطاعت نبود. این که پیغمبر رو احساس کردن حق، این موجب شد برای اطاعت. اینی که احساس کردند این مرد نفس ندارد، از نفس گذشته، قلبش صافه، همه افراد برای او یکسان هستند، درد همه را در درون خود احساس می کند، درمان را برای همه تجویز می کند، میزی بین فردی و فرد دیگر نمی گذارد. آن اشراف سعی و رحمت واسعه او به یک میزان به همه افراد گسترش پیدا کرده است. فهمیدن این حقه، این رو احساس کردن، این رو متوجه شدند که اگر قرار باشه بر این که همان صفات پروردگار و مقام ربوبیت بخواهد به آن سعی خودش و اطلاق خودش در ضمن فردی تجلی کند در این دنیا و در این دنیا در قالب فرد ظاهر بشود، اون شخص رسول اللهه. این رو احساس کردن. وقتی این که احساس کردن، پس اطاعت از رسول خدا را اطاعت از خود خدا تلقی کردن، نه اطاعت از بدن پیغمبر، نه اطاعت از ظاهر پیغمبر، نه اطاعت از همین شکل و شمایل پیغمبر. درست؟ پس بنابراین این ملاک قرار دادن حق، این عبارت است از این که انسان در هر شرایطی که قرار دارد در اون شرایط ملاک را با اون، البته مراتب مختلفی داره، با اون چرا که عقل او احساس می کند، ولو این که اشتباه هم بکند اشکال نداره، ولی واقعا بین خود و بین عقل خود فاصله نیندازد. و اگر یک جا شبهه احساس می کند چشم خود را نبندد، بره سوال کنه، از یه نفر بپرسه، از دو نفر بپرسه، از سه نفر بپرسه. وقتی که به یک نقطه مطمئنی رسید که دیگر اگر خدا همینجا می آمد، اگر امام زمان در می زد و وارد منزل می شد و از او سوال می کرد که چرا این کار انجام دادی، صاف بگه به این دلیل انجام دادم. اینطور، نه اینکه جلوی امام زمان من و من بیفته و حالا ما اینو دیدیم، حالا شما ببخشید، حالا انشالله جبران میکنی. نه، حضرت صاف از همونجا برمیگردن میگن خداحافظ، بنده به درد شما نمیخورم، بی بر دروسی. کاری انجام بده که وقتی امام زمان سوال میکنه من من نیفتی. امام زمانم دیگه از نفس و ضمائر و روزنه ها و خصوصیات و تمام خلل و فرج همه میدونید دیگه، شکی در این قضیه نیست. اگر شما شک در زید و عمرو بک میکنید که تو امام زمان که نباید شک کنید، درست؟ همه چی خبر داره. همه چی میدونه، برای او همه چی آشکار هست. به این نفع صاف بگیم که این کاری که انجام دادم به این دلیل و این دلیل. حضرت ممکنه بگه نه شما اشتباه کردید، میگیم بله خب اشتباه کرد، ولی من طبق این دلیل انجام دادم. حضرت هم هیچ مؤاخذه نمیکنه، میگه باری کلا کار درست انجام دادی، ولی از این دفعه این کارو بکن. دستورشو میده و کارش انجام میده و میره. اما اگر اومدین تو همون کار ممن کردین، حالا چشم خدمتتون عرض میکنیم، حالا ببینم، ببخشید، تأمل نکردیم، حالا نمیدونم، اینطور به ما گفتن، اینطور به فلان. حضرت میگن بلکه به شما چیزای دیگه میگفتن. ببینم اگر از یه شخصی پیغام میرسید که خودکشی بکنید شما میکردید؟ بابر به کاره. اگر از یه شخصی به شما پیغام میرسید که زنتو طلاق بده، طلاق میدادید؟ میگفتی چی؟ این آقا به سرش زده. چی شو در مسائل سلوکی؟ چون از یه شخصی خبری رسه دیگه دائما باید تسلیم شو. یعنی اینقدر قضیه پفکیست و اینقدر قضیه پوشالیست. نه دیگه، اگه قراره خبری برسه خب چرا اینجا عمل نمی کنی؟ چرا اونجا عمل نمی کنی؟ اما همین که با او بیعت کن یا با او بیعت کن یا از او دستگیری کن یا اینکه سر ارادت به دامان فلان کس بسپر، در این مسائل یا هر کسی حرفی زد، نه اینجا زود قبول میکنیم، او خواب دیده، او مکاشفه کرده، پس مطلب تمامه. بعد که مکاشفه کن تو خودت پشت او میندازی؟ چرا نمیندازی؟ پس داری دروغ میگی، داری کلا سر کلاه داری میگذاری بر یافته های خودت، بر اون واقعیت خودت که داره از درون بهت تلنگر میزنه. چون نفس خودت را موافق با نظر مخالف نمیبینی، به دنبال بهانه میگردی، به دنبال توجیه میکردی. چون فلان زنک خواب دیده، پس بنابر این در این مسئله حجیت وجود داره. چون فلان بچه آمده فلان مکاشفه را کرده، فلان خواب را دیده، پس بنابر این مسئله تمامه. خب اگه قرار بر این باشه، خب در مقابل اینم وجود داره دیگه. این خواب دیده، اونم خواب مخالفش دیده، اینجور مکاشفه کرده، اونم اونجور مکاشفه کرده. این میشه دین چی؟ پفکی. این میشه اوهنا من بیت العنکبوت. این میشه خانه ای که از بیت عنکبوت سستره. این میشه همه تخیلات و این میشه خدای نکرده نفاق و خدعه و مکر و مکر. مگر همین افراد نبودن؟ یا علی بعد از پیغمبر دیگه مسلمین این کار را کردن، شما دیگه قضیه رو سخت نگیر، شما دیگه این کار نکن. امیرالمومنین بهش نگو، اگه بودم من میگفتم. حضرت خیلی بزرگوارتر از این حرف هاست که بده، میگه اگه مردم میگفتن جناب عالی این عیالتو که اینقدر دوستش داری که یه ساعت نمیتونی ترکش کنی، این عیالو بیار به ابوبکر بده، چیکار میکردی؟ چیکار میکردی؟ گفتی چرت دستی تقدیم میکردی یا نه شیکمشم پاره میکردی؟ بی خود کرده بره از زن من همه میگیره. سنش 90 سالشه فلان، این حرفا چیه؟ یا اگر اینا میمدن میگفتن که آقا خودت از اون بالا بنداز پایین، میگفتی چی؟ گفتی غلط کردی، خوش خودتونو بندازین پایین، چرا من بندازم؟ تو که رفتی بالا منبر، خودت از اون بالا پرت کن پایین، چرا ما بندازی؟ اما ها، حالا که دست از علی بردار، مسلمین توافق کرده اند دیگر شما مخالفت نکنید. یعنی اینقدر امیرالمؤمنین اومد پایین، واقعا آدم چی بخنده به حال این مردم گریه کنه. یعنی امیرالمومنین انقدر آمد پایین، انقدر پست شد نعوذ بالله، انقدر در درجه از عدم توجه و بی‌اعتنایی قرار گرفت که مثل حالا آب خوردن و نون و دوغی که حالا یا نون و دوغ شد یا نون و سبزی، حالا این نشد اون، حالا علی هم نشد نشد و فرض کنی که ابوبکر به جاش آمد، حالا همچه قضیه مهم نیست، درست شد؟ حالا فهمیدی دین مردم چقدره؟ حالا متوجه شدید اینه که در زمان پیغمبر می آمدن و دور پیغمبر رو می گرفتن و یکی وضوی پیغمبر رو به سرش می کشید، اون یکی می رفت تعمونده آب پیغمبر رو می خورد و اون یکی برای استشفا چکه، همه این حرفا کشکه، همه دروغه، تا وقتی که عمرو بن عبدود نیومده این حرف هاست، تا وقتی که خالد بن ولید از اون پشت کوه حمله نکرده این حرف هاست. رسول الله رسول الله هشم داد صلوات بلندتر بلندتر هی بفرست، هی جمعیت بیشتر، هرچی جمعیت بیشتر داد بیشتره. ببینید اونجا قضیه پایین تره، اصل پایین تر. آدم عاقل داد نمیکشه، عربده نمیکشه، آدم عاقل تو خودشه، وزینه، متینه، منضبطه، کارش، عملش، رفتارش، اینا همه رو حسابه. داد و بیداد و هیئت بازی و فریاد، اینا مسائلی است که در زمان پیغمبرم بوده، فاوتی نده. وقتی یه امتحان پیش میاد، یه قضیه پیش میاد، یه مرتبه شما میبینید که عجب، چند نفر تایی غربال موندن، چند نفر تایی این الک وایستادن، همه رفتن پایین، سه چهار نفر وایستادن. یه قضیه پیش میاد، مرحوم آقا به من میفرمان فلانی در این قضیه چند نفر بیشتر نموندن. کیا؟ رفقای خودشون، همین رفقای خودشون در بعضی از قضایای گذشته، هر کی منتها به یه شکل. یا یکی اصلا رفت و پشت سرش نگاه کرد، یا آقای تهرانی اصلا وجود داره؟ اصلا بعد از این که چند ماه چرخ زد، تازه اومد سلام علیکم و رحمت الله، علیکم السلام، بفهم. اون یکی میرفت میامد فلان حرفای خود بشته، اون یکی هم میتونه تا افرادی که حتی در ذهنشون مسائلی بود، چقدر از این افراد بودن که در همون زمان نسبت به کیفیت عمل ایشون ایراد وارد میکردن، نسبت به کیفیت ممشای ایشون اشکال وارد میکردن، یا اشکال و گاهی تو لفافه میگفتن و تو کنایه، یا نه رعایت میکردن و در خودشون نگه میداشتن. ایشون هم که برای همه سرایر آگاهه، اطلاع داره. اطلاع داره. یه روز من به یک در یک از شهرستان ها رفتم، شهرستان های سردسیر. یکی از همین رفقا و دوستان سالهای سال ما که سنش از مرحوم پدر ما هم بیشتر بود، آقای انصاری رو در کرده، آقای حداد رو در کرده، مرحوم آقا رو در کرده، بزرگان را دیده فلان. من رفتم پیشش، زمستان بود، کرسی گذاشته بودن، زیر کرسی نشستی، یک آهی کشید، گفت آیا سبحانه جایی که اینها هستند، اشاره به یه فردی کرد، یه فردی که الان نیست، جایی که اینها هستند، پس ما برای اسلام چه کردیم؟ پس ما برای خدا چه قدمی برداشتیم؟ من وقتی این از ایشون شنیدم، همینطوری رو کردم، گفتم والله من نمیدونم به حال شما بخندم یا گریه کنم. آخه آدمی که 70 سال در سنش گذشته، این همه تجربه و این همه کلام شنیده و این همه با بزرگان بوده، بعد از این حرفا باید بیاد آخر عمری اینو بگه؟ چند سباهی گذشت، اون شخصی که این به او قبطه میخورد و نسبت به کارش کارهایی از او سر زد، یک روز بهش رفتم گفتم خب حالا فهمیدید کی برای اسلام چی کار کرده؟ عبارتش این بود که آیا محسن ما عمرمونو باختیم، شما خودتونو بپایید. درست شد؟ چرا باید اینطور باشه؟ چرا انسان نباید، ببینید، چرا انسان نباید این کلماتی را که میشنوه، فقط همین فلانی مجلسش نور داره، فلانی مجلسش خوبه، حال انسان عوض میشه، حال عوض میشه، خب به جای خود، خب چی گیره تو میاد؟ همینطور صبر کنین یک شنبه به یک شنبه که بشه جلسه روزه آقای انصاری شرکت بکنن و حال و هوای مجلس تغییر پیدا کنه، ایشون چند کلامی هم صحبت بکنن و تا بریم تا یک شنبه دیگه، همین تموم شد. بعدم هر کاری خواستیم بکنیم، به هر کیفیتی عمل کنیم، به هر جوری در بازار عمل کنیم، با مردم به هر نحوی عمل کنیم، دلمون خوشی که آقای انصاری رو داریم، دلمون خوشی که یه شخص بزرگی رو داریم، یه شنبه ها روزه داریم. آجان یه روزی میرسین یه شنبه ها دیگه تمام میشه، دیگه آقای انصاری تو کار نیست، دیگه مرحوم آقای تو کار نیست، دیگه مرحوم قاضی تو کار نیست، اون موقع چه خاکی میخوای به سرت کنی؟ پس از الان ذخیره کن برای اون موقع خودت، که در اون موقع بیچارگی و دربدری که دیگه نه آقای انصاری است و نه کسی و نه کسی دیگر، بتونی رو پای خودت وایسی. راه خودت رو تشخیص بدی. مرحوم آقا میفرمودن ما در این مدتی که با رفقا بودیم خیلی بیش از آن چه که نیاز رفقاست مطلب به اونها گفتیم، خیلی بیش از آن. یعنی من دارم میگم به یه دهم این حرفایی هم که زدیم اگر عمل بکنن کارشون تمامه، نه برابر ما اضافه گفتیم. بالاخره تو هر مجلس ایشون صحبت میکردن، مطلبی مطرح میکردن، چیز میکردن. خب حالا فرض بکنیم که ایشون در سنه، فرض کنیم که 10 سال پیش از دنیا رفتن، حالا فرض کنیم الان هم بودن 10 سال هم حرف میزدن، خب چه فرقی میکرد؟ واقعا چه فرقی میکرد؟ یعنی ایشون در این 10 سال شق القمر میکرد؟ ید بیزانشون میداد؟ نه، 10 سال روز و شب همینطور میامد و میگذشت، خودش در چه حالاتی است بماند، چی گیر ما میامد؟ چی گیر ما واقعا میامد؟ یعنی این 10 سال در تاریخ زمان تافته جدا بافته ای هست از گردش روز لیالی و ایام، یا اینکه این 10 سال هم همونه؟ چه بسا در این 10 سال کمتر هم صحبت میکردن، چون دیگه اصلا حالشون مقتضیه برای صحبت بیشتر نبوده. درست شد؟ پس این مطالب برای چی بود؟ نیاز نبود پس این 10 سال رو بمانند، احتیاج نبود. اگر مسئله بود تا به حال زده شده بود و بیشترم زده شده. منتها میدونید چرا به اونچه که ایشون گفتند جامعه عمل نپوشاندن؟ چرا؟ چون با مغزشون و فکرشون در زمان آقا برخورد نکردن، با همین قیافه عمل کرد. ماشاءالله چه امامه خوب و مرتبی، چه محاسنی، چه قیافه‌ای، چه عصایی، چه ابهت و جلالی. اینا که به درد من نمیخوره، این اگر از مال خودشه به من چه مربوطه؟ امامه چیزی که سر خودش میذاره، امامه که سر من نمیذاره. اون عصا که دست خودشه که دست من نیست. اون قیافه ظاهر که هر شخصی قیافه ظاهر مربوط به خودشه. درست؟ این چه ابهتی که بنده در اون موقع شاهد بودم، افراد می آمدن در اون سر کوچه می ایستادن و تعظیم می کردن، بعد می رفتن منازل خودشون، با چشم خودم می دیدن. درست؟ ولی همه اینها چی بود؟ پف بود، حباب بود، همه اینها تخیل بود، توهم بود، خیال بود، خیال بود همش. یه امتحان پیش آمد، عجب، چیزی که ما تصور نمی کردیم دیگه در زمان این ولی خدا اتفاق بیفته، اتفاق افتاد، به بهترین نحو هم اتفاق افتاد، دیگه آل العالش شد. اون چه که در روح مجرد و اینها ایشون نوشتن به گرد اون چه که بعد از خودشون آمد نمیرسه، به گردش نمیرسه. عجب، من دارم میگم 2 تا، میگه 6 تا. آقا مگه خودت این حرف نزدی؟ آقا خودت مگه این کار نکردی؟ همین است که هست. عجب، اگه پدرمونم الان بود همین حرف من میزدی؟ واقعا؟ یکی از افراد گفتم خودم اگه پدر ما الان زنده بود تو همین جواب به من میدادی؟ شعورت کجا رفته آخه؟ پس معلوم میشه با رفتن ایشون او رو از قلب خودشون تبعید کردن. برو بابا، یه چند سباهی گریه و تو سر زدن و روزه و فلان و احساساتی، وقتی که تمام شد یا بریم سر زندگیمون دیگه، باشی میام سری زندگیمون، الحمدلله همین چی هم هست و مجالس هم برقرار است و به حمدالله کسی هست که این علم رو دوباره دست بگیره. با من نمیگفتن، میگه علم رو زمین بود که حالا کسی برداره دست بگیره. الحمدلله این مطالب اینا های برای چی؟ به خاطر این است که در زمان حیات آقا با عبای آقا برخورد داشتن، با قبای آقا، با ظاهر آقا، با اون عصای آقا، همین آقا اگر از اون طبقه بالا با یه پیرن شلوار میومد پایین، همین افرادی که همه بلند میشن یه دفعه همینطوری با هم نگاه میکنن چیه؟ همین آقا. این حرفایی که میزنم چیزاست که خود ایشون به من میفرمودن، از خودم در نمیارم، خدا شاهده، خود ایشون به من میگفتن عین این عبارت خود ایشون. من در این مجالس قصد دارم از خودم کمتر اضافه کنم، اگر یه وقتی نیاز به توضیح ولی مطالبی که میگم مطالبی است که از همین ها شنیدم. بینی و بین الله مسئله همین. و اه چه اینجوریه؟ و حرفی که ایشون میده در اون حال با حرفی که در این حال میزنه متفاوت، تفاوت میکنه. چرا؟ چون ما از امامه حرف میشنیدیم، از قبا، قبای زرد و به به عبای بسیار لطیف و عبای نجفی خاشیه، اون عباهای خیلی ایشون از این عباها هم داشتن، لباس های متفاوتی داشتن در روز عید، یه جوری مثل ما نبودن همیشه یه چی بپوشیم. کارشون حساب و کتاب داشت. یه روز من در منزل مرحوم آقا قرار بود صحبت کنم، عبام سیاه بود، لباسم هم همچین لباس کدر و چیزی بود. آقا فهمید آقا روز عید با روز وفات فرق میکنه، بلند شو برو لباس عوض کن. لباس روز عید بپوش بیا. این چی شده بود؟ اون کارش رو حساب بود. ما حالا این هر دم بیلی هستیم و درست روز عید یه لباس میپوشیدن، روز عزا یه لباس میپوشیدن، لباس سیاه نمیپوشیدن، سیاه مکروهه، حتی برای ائمه هم سیاه نمیپوشیدن، سیاه مکروهه، فقط آنچه را که رفع کراهتش داره مربوط به سید الشهداست، باز مستحب نیست، مکروه نیست، نه اینکه مستحب باشه، توجه داشته باشه. ولی برای سایر ائمه ما نداریم که ائمه لباس سیاه بپوشن، لباس سفید. برای این مرده ها و عزاها همه اینها بدعت، این لباس های سیاهی که الان در مجالس فاطمه همه اینها خلافه. مرده از دنیا رفته، انسان میره تسلیت میگه دیگه لباس سیاه نداره، لباس سیاه مکروه هست تا سه روز. یکی از رفقا بود میگفتش که یه روز اومدم خبر فوت یه نفر رو میخواستم برسونم به مرحوم آقا، گفتم حالا چطوری برسونم ایشون متأثر نشن. اومدم اونجا نشستم، یه خود قیافه‌ای گرفتیم و یه خوده همچینو ایشون فهمم ایشون گفتم آقا چه خبر آقا چه اینطوری؟ آقا میخوام یه مطلبی خدمتتون عرض کنم، نمیدونم چه بگم. بگو آقا. بفهم آه خدا عمر شما را طولانی کند انشاءالله. فلان شخص از دنیا رفت. خدا ای عجب کار خوبی کرده. چقدر کار خوبی. ایشون قه بخن عجب کار خوبی کرده، چقدر کار خوبی، خوشا با راحت شد آقا از این دنیا، به 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 چقدر کار. کاش زودتر نهاله کاش بگن یا گفت من نمیدم او اینطور میگو خب کاش زودتر این کار خوب انجام میداد، ولی انسان از تقادیر خدا نمیتونه فرار کنه دیگه. ای کاش ما رو باش، ما اومدیم حالا یه جوری بگیم، یه قسمی بگیم این آقا اومده چطوری به ما برداشت کن. درست خودشون هم همون شب شنبه که در همون مجلس این قضیه چیز قلبی، این همین قضیه آنوریسم قلبی براشون اتفاق افتاد که منجر شد فردا به فوت ایشون، اومدن دیگه رو تخت بذارن ایشونو ببرن، چون اون منزل رو میخواستن اصلاح کنن، اون کوچه ها و اینا همه خراب بود، آمبولانس نمیتونه بیا. ایشون اومد همه ناره افه گفت چرا لا اله الا الله نمیگید، بلند کنید صداتون لا اله الا الله. میخندیدن اصلا تا صبح که ما رفتیم در همون بیمارستان، ایشون داره قشقش میخنده اصلا با اون افرادی که تو همون سیسیا بودن و اون قسمت مراقبت ها و اینها، انگار نه انگار که اصلا نه خبری هست و نه چی هست. درست حالا دیگه وضعیت عوض شده، اوضاع فرق کرده، درست تمام این سیاها همه خلافه، همه کراهت داره، شیعه باید همونطوری باشه که هستن، گفتن که در مجلس عزا نباید سیاه بپوشی، سیاه در رفع کراهتش فقط مال سید الشهدا است. حتی باقی ائمه سیاه نمی پوشیدن، روش اونها بود. حالا ما اومدیم آقا مگر می شود؟ عرف این زمان این است. به انسان چه میگویند؟ میگویند بی احترامی کرده، رعایت آداب را انجام نداده و و و و کم کم انسان یه دفعه از این دنیا میره اون دنیا، میبینه تمام این رعایت ها، تمام این التزامات و تمام این کارها رو به اندازه سر سوزنی تو پروندش ننوشتن. ابدا بی خود کردی. رعایت آداب، اگر ادب ادب اسلامی باشه بسیار، رفتن مجلس ادب اسلامی است، تسلیت دادن به صاحبان مصیبت ادب اسلامی است، حتی قضا بردن برای اونها چون اونها مصیبت دیدن ماتم دیدن ادب اسلامی است. این همه ادب اسلامی است و باید انسان انجام بده. خود رسول خدا این کار میکردن. ولی هر چیزی حدی دارد. سه روز دیگر تمام، هفت نداریم، اربعین که اصلا بدعته، سال نداریم و سایر مراسم نداریم. بعد از سه روز رسول خدا طبق سنن و روایاتی که وارد شده دستور دادن که افراد دیگر اوضاع خود را عادی کنند، بیان برن دیگه، تمام شد. سه روز عذاب تمام، دستور سریع رسول خدا. فقها هم همه اینا رو نوشتن، درست. این برنامه، برنامه چیست؟ این باره این است که ما به جای این که بیاییم و اون واقعیت را در دل خود و در نفس خود قرار بدهیم و بعد از این ولی خدا به عنوان معبر و عنوان گذر و عنوان راهنما استفاده کنیم، آمدیم او را تبدیل به یک بت کردیم و به جای اطاعت به بت نفس خود روی آوردیم. این سلوک، سلوک عقلانی نیست. وقتی که او از دنیا برود دیگه در اینجا چیزی نیست که انسان رو نگه داره. مطلب زیاد شنیده ولی شنیدن کفایت نمی کند. اون قوام نفسانی، اون قوام وجودی که می آید و انسان را در مسیر صحیح قرار می دهد، اون مهم است، نه فقط شنیدنها. شنیدنها میاد کمک میکنه، اونها مساعد هستن، ولی اون پایه‌ای که در ابتدای قضیه ریخته شده، اون جدول، اون برای ساختمون، وقتی که میخوان ساختمون رو بنا کنن یک پایه میریزن، یک فونداسیونی تشکیل میدن. اونی که اول ریخته شده اون مهمه که چه آلیاژی درش به کار رفته، سیمانش سیمان درست بوده یا سیمانش تقلبی بوده، آیا سیمانش رو در شرایط مساعد با ترکیب خاص به کار برده شدن یا نه، چون خود بقای اون هم یه شرایطی داره. هوا باید هوای خنک باشه، هوای گرم و ذره. اون وضعیت باید یک وضعیتی باشه که در عرض 28 روز بتونه قوام خودشی داشته باشه. رفقایی که نمیدونم اینجا اطلاعات مهندسی دارن لابد لایا تایید میکنن، اگر خطا کردیم تصحیح کنن. اینها باید شرایط مساعد بشه تا 28 روز کاملا، وقتی که رسید اون موقع پایه رو بذارن. دارن از فردا میذارن. نه، این درست نیست. وقتی کاملا جا باز کرد، این خراب بوده نبوده، چه شرایط بوده، بعضیا فقط خاک میذارن، بعضیا فقط شن میذارن، بعضیا خاک رس میذارن، بعضیا سیمان میذارن، بعضیا آهک. حالا در اون زمان سابق سیمان نبود، آهک رو برمیداشتن با ساج و اینها مخلوط میکردن. این مناره هایی که میبینید همه از این ساخته شده که خیلی هم دوام داره و خیلی هم چیده. درست. این بسته به این است که شما در زمان پیغمبر، در زمان ولی خدا، در زمان ارتباط با او چه فونداسیونی برای خودتون ریختید. این مهمه. این هر چه باشه، اون بنایی که روش میاد بر این اساس یا قابل تحمل هست یا نیست. یه باد میاد، یه زلزله میاد، میریزه به هم. اون 10 ریشتر هم بیاد نگهش میداره. چرا؟ چون پایه و اساس محکمه. همین قضیه رو ما دیدیم، همین قضیه دید. مرحوم آقا کم نبودن در میان ما، چند سال در میان ما بودن. ایشون در سن 71 سالگی 70 سالگی 71 سالگی تقریبا از دنیا رفتن. حداقل از 35 سالگی دیگه مشغول این مطالب بودن دیگه. 30 سالگی 40 سال ایشون حرف زدن. عجیبه دیگه واقعا. 40 سال یه نفر حرف بزنه، مطلب بگه، بیان کنه راه و روشش. من میگفتم اگر 2 ماهی که بیاد پیش ایشون کافیه براش، مطلب رو میگیره. 40 سال، 35 سال، 30 سال ایشون چه مستقلن چه در ارتباط با استادشون مطالب رو برای مردم بیان کردن. یه دفعه میبینی با رفتن ایشون یه مرتبه همه چی رفت همه چی. چرا؟ چون ما با عقل خودمون و با ملاکات عقلی خودمون نبودیم، با حالات بودیم، با روش ها بودیم، با نورانیتیشون سیر و صفا می کردیم، با کلمات شیرین ایشون و توضیحات و تفسیرهای گوارای ایشون حال می کردیم. ولی آیا اون مطلبی را که ایشون گفتن اون را در همون موقع در خود جای دادیم یا فقط حال کردیم؟ اون چرا که در اون موقع ایشون بیان می کردند آیا بنا گذاشتیم که ما این چنین باشیم یا فقط اشکمون جاری بود و به سیمای ملکوتی ایشون نگاه می کردیم و از افاضات ایشون بهرمند بودیم و چه حالی چه هوایی؟ حالا هی دست رو دست بذاریم، چه زمانی گذشت، چه دورانی بود، ای کاش برگرد. با کدام یکی از اینها ما سیر کردیم؟ سیر ما چی بود؟ آیا سیر عقلانی بود اون موقع یا نه سیر ما سیر ظاهری بود؟ سیر ظاهری بود. استاد اون چیزی که در بعضی از اذهان هست، این مطالبی که عرض کردم برای رفع اون ابهامات. مرحوم آقا در کتابشون فرمودن انسان احتیاج به استاد داره، ولی نه اینکه استاد در هر شرایط و هر کیفیتی برای انسان حاصل میشه. نه، همچین مسئله ای نیست. البته این مسئله را در جلد سوم بنده توضیح میدم به طور مبسوط، ولی نه اینطور نیست قضیه. منظور ایشان این است که اگر مشیت الهی تعلق گرفته است بر این که انسان به استاد برسد، نباید تحمل کنه. حالا اگر مشیت الهی تعلق نگرفته، مگر خودشون استاد داشتن؟ آیا هر کسی که بخواهد به استاد برسد، مگر هم فردا صبح که از رخت خواب بلند شد لباسشو پوشید استاد دم درش زنگ میزنه؟ نه، اینطور باید بلند شه، تحقیق کنه، تفحص کنه. حالا کسی نگفته بلند شه لباس بپوشه و پاسپورتش و ویزا بگیره تو تمام کشورها بگرده و نمیدونم، نه این حرفا نیست. یک تصمیم واقعی بر این که انسان خود را در اختیار قرار بدهد، این فرد اگر استاد در قبالش معاماده شد و مهیا شد باید بپذیرد. این مسئله. و الا برای خود ایشون هم اتفاق افتاده، سالها که به استاد نرسیده بودن. سالها چی کار میکردن؟ اون چرا که ایشون در کتاب نوشتن نسبت به اطاعت از بعضی از افراد، این جنبه تعدب داشته. ایشون به خاطر زیادی رعایت ادبی که میکردن، خب اسم بعضی ها رو استاد گذاشتن برای خودشون. ولی خب ما خبر داریم که قضیه چه بوده دیگه. انسان احتیاجی به استاد دارد به عنوان راهنما، نه به عنوان یک اصل. حالا که این استاد پی نبود، پس بنابراین هیچ خبری نیست. وقتی استاد پیدا شد، تمام شد قضیه، هیچ ارتباطی حالا دیگه به بنده نداره. همین که استاد رو پیدا کردی دیگه برو پی کار تو خونه بگی بشین. نه آقا، تو ده اول درد سره، تو ده اول گرفتاریه که عشق آسان نبود اول. بله، ولی افتاد مشکل ها. تا به حال که اطلاع نداشتی یه تکلیف ازت میخواستن، حالا که اطلاع پیدا کردی تکلیفت 100 برابر شده. 100 برابر. تا حالا نمیدانستی یه جور باد برخورد میکردن، حالا که اطلاع پیدا کردی دیگه نه، یک یک حساب میرسن، یک یک مورو از ماست میکشن بیرون. مسئله اینطوره. استاد مثل طبیب میمونه. وقتی انسان به یک طبیب میرسه تازه باید بره به نسخهش عمل کنه. همین رفتیم طبیب و ویزیت و پرداخت کردیم و بعد نسخه رو بیان بذاریم تو تاخچه، ما فردا مریض میمیره، بیبرو برگرد، شوخی هم نه. نه، باید بری عمل کن. گفته ببر بیمارستان، ببر بیمارستان، فلان آمپول رو باید بهش بزنیم. دیفتری یه خود به جنبی خفه میکنه میمیره. اینجا الان در یه پیچش فرض کنی که روده گیر کرده 6 ساعت بمونه، فرض کنی که تلف فوری باید بگیری و قطع کنی، عمل کنی، باید بچسبونی. یه انفاکتوس کرده باید فوراً بیمارستان برسونی، داروهای ضد انقاد بزنید، مراقبت‌های ویژه باید بهش بدید. اگر نکنید مریض میمیره. به رفتن پیش طبیب مطلب حل نمیشه. ایشون این فرمودن، ایشون به من اینو فرمودن که ما در خدمت آقای حداد که بودیم اینجور نبودیم. استاد با انسان به همان کیفیتی برخورد می کند که او روی انسان حساب باز می کند، نه بیشتر. اگر 10% رو به انسان بده، استادم 10% با انسان برخورد می کند، نه 11%. اگر 20% رو بده، 20% برخورد می کند. اگر 30% رو بده، 30% برخورد میکنه. اینطور نیست مسئله. شما خیال کردید فقط یک نان و حلوایی هست و نه، اینطور نیست. ایشون میفرمودن من وقتی که پیش مرحوم آقای حداد بودم خودم را میکشاندم تا اینکه به اونچه که اونجا هست او برسانم. میکشوندم یعنی چی؟ یعنی ما مطالب ایشون رو نمیفهمیدیم، درک نمی کردیم، هی خودم رو می کشندم. ایشون یه مطلب می گفت، من خودم رو می آوردم این مطلب رو هی در خودم بالا می بردم، پایین می آوردم، خودم رو منطبق می کردم، من این طورم، این طور نیستم، تمرین نفسی می کردم. اینو میگن تمرین عقلانی. تمرین می کردم در خودم نسبت به مطلبی که ایشون گفته شد، می کشندم، می آوردم، می رسندم، نزدیک می کردم، اون می رفت یه پله بالاتر. دوباره من همینطور می آمدم و اون مطلب را می گرفتم و معتقدات خودم را مطابق با مطلب او چک می کردم و اگر می دیدم مخالفت داره، چون می دیدم حق است، تجدید نظر می کردم تا این چنج تحقق پیدا کنه، این دگردیسی در نفسم تحقق پیدا کنه، می رسیدم به اون مطلب. حالا که می دن آسم هم دوستین رسید، فردا یه چیزی بالاتر. التفات کردید اولیای خدا، هی بالاتر، هی بالاتر. اگر از اون اول بلند شه بیاد یه حرفو بگه، همونجا قضیه سکته است، تحمل نمیتونه بکنه. شما خیال میکردی اسرار الهی پس چیه؟ سر به چی میگن؟ سر به همین میگن که اگر الان یه چیزی به شما میگن، همین این کافره، همین با نمیشن این در میرن بیرون، این اصلا کافر کف داره اومده داره برای ما حرف میزنه. این چیه داره میگی؟ اون چیکار میکنه؟ نه، البته بنده که تو نیستم، من دارم از اولیای خدا میگه وقتی چیز نکنید. حالا ما این وسط دعوا میگن که بیان برای خودمون یه لباسی بده، ابدا بنده مثل شما هیچ تفاوتی در این قضیه ندارم، ولی فقط راه رو دارم بیان میکنم براتون که مطلب اینه. به اون مقدار که خودمون را عوض کردیم، به اون مقدار اونها میان با ما هم تراز میشن. اگر اونا دیدن نه خودمون رو نرسوندیم اونجا، اونا هم همین پایین، همین یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال، ده سال، بیست سال، صد سال همینجا. نمیاد. عجب آقای خوبیه، عجب سیمایی داره، عجب نمیدونم حرفی میزنه، عجب همین در این عجب 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 عجبا نگه میداره تا وقتی که بگیم انا لله و انا الیه راجعون، همینطور نگه میداره. اصلا بروز نمیده، اصلا از خود تراوشی نمی کنه، اصلا مسئله غیر از اونچه که برای انسان قابل قبول هست در همون رتبه‌ای که داره ابدا و ابدا هیچ. میاد میخنده، میگه، دعوت میکنه، انعام میکنه، بخشش میکنه، نمیدونم فلان، همه اینها انجام میشه و انسان هم راضی میشه و خوشوقت میشه و خرسند میشه، ولی این 10% یکم پیدا میشه اون 20% با اون 20% هست، یکم پیدا میشه، یکی هم مثل مرحوم آقا و آقای حداد میشه 100%. هر چی میگه اینو پای پاش میاد، اینو میگه اومد، اینو میگه پذیرفت، اینو میگه رب آمد 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 تا این لولا، این مراتب میشه چی؟ یکسان. و حالا که یکسان شدی پس هر چی دارم میذارم، هر چی در نفس قرار داره در اینجا به نحو آینه منعکس میشه. ازایشون میبرم بودن فلانی من هر چی داشتم به پدرت دادم، خب همینه دیگه. آمد 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 خب استاد اینطوری نیست، خیال کنید میاد دست میگذاره روی اون چیزهایی که خلاف توقع ماست، نه که خیال کنید همیشه حلوا بذاره دهن شیرینی، اون که اگر اینطور باشه که تمام 4 میلیارد جمعیت دنیا میشن شاگردش. نه آقا جون، اینا که همه دارن از حق فرار میکنن به خاطر چیه؟ خاطر همین میگن پا رو دم ما نذار. اون اینو میشه، یکی اومد بود پیش ما میخواست بره از فضلاست، از فضلاست در همین تهران هم هست و ارتباطی هم با ما داشت در همون دوران طلبگی، شخص فاضلی است. اون اومد پیش ما، آقا من میخوام برم پیش پدر شما. گفتم فلانی پدر ما به درد شما نمیخوره. او چرا نمیخوره؟ نمیدونم شما در اینجا هستی فلان هستی به یاد ما نیستی. گفتم خیلی خوب، من یه شمه ای از پدرم برات نقل میکنم، خواستی برو نخواستی نرو. بابای من با تمام کارات کار داره، با منبرت کار داره، با محرابت کار داره، با زنت کار داره، با بچت کار داره، با کیفیت ارتزاقت کار داره، با کیفیت مطالعت کار داره، با رفقات کار داره، با رفتت کار داره، با آمدت کار داره. یه فکری کرد و گفت میام پیشش به شرطی که پا رو دمم نذاره. گفتم پس از همینجا تشریف ببرید نذارید کار به اونجا بکشه که شون پا رو دم حضرت عالی بذارن. نه 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 نه، همین بهتر. که گفتم پدر من اینه، بلند شد رفت و دیگه ازش خبری نشد. البته خب چرا گاهی ارتباط داریم ولی دیگه از اون مطالب و این حرفا درست نیست. او که نشسته اونجا هیئت‌وار بلند شن بیان دورش سینه بزنن، او کار داره، وقت داره، وقت نداره، زندگی داره، هزار تا کار داره، آمده حالا وقتشو فهمشو تو عمرشو واسه ماها گذاشته، ماها جهال عوام فلان و این چیزها گذاشته، اونم بعدن آدم از این طرف بشنوه از این طرف هم رد کنه. میگه من مریضم، مگه مگه بنده مریضم، مگه بیکارم؟ او بلند میشه میاد انگشت میذاره رو همون چیزهایی که مخالف با طبع ماست، مخالف با حیثیات ماست، مخالف با توقعات ماست و مخالف با نیات ما و اون چرا که ما برای خودمون اصل قرار دادیم در ارتباطمون، در معاشرتمون، در کارمون. یه دفعه میبینید از فردا این کار شما نباید بکنید، همه چی به هم میریزه. این همونیست که زمان رسول الله هست. همونه، این همون قضیه است. مگه ایشون این کارا رو نمی‌کردن؟ البته خب اگر در شخص استعداد می‌دیدن چرا این کارو می‌کردن؟ در بعضی از اوقات هم خب مسائل دیگه پیش می‌آمد که مثلا دیگه اون شخص نمی‌بایستی بیش از این مزاحم باشه، گاهی اوقات همچین مطالبی می‌گفتن که دیگه طرف بکشه راهشو بکشه بره به همون کیفیت باشه. درست؟ این کارو انجام میدادن، هم این کارو میکنن. این روش همه بود. این چیه؟
این همون رشد دادن و حرکت کردن و رسیدن تا اونجاست. امیرالمومنین علیه السلام راجع به رسول خدا میفرماید همین طبیبان دوارون به طب. پیغمبر یک طبیبی بود که میآمد، داروهایی که انتخاب میکرد داروهایی بود گاهی اوقات تلخ بود، کپسول ها و قرص ها گاهی تلخ بود، مثل حالا نبود که دیگه حالا هر جوای تلخی رو یه روکش روش بریزن و بعدم توی معده، نه تلخه، گاهی اوقات احتیاج به جراحت داره، اونم نه جراحتی که بیهوش کنن طرف از اول تا آخر نفهمه چی شد، نه آقا، سابق گاهی اوقات که جراحت میکردن در همون اطبای قدیم اون موقع بیهوشی نبود، یک داروهایی بود البته سرکننده بود، یک گیاهایی تا حدودی و ور میداشتن و عمل میکردن، معده رو عمل میکردن، آپاندیس رو عمل میکردن و این پدر این من خدا در میامد و این دستها را میبستن که این حرکت نکنه، یعنی از شدت درد این تحمل نمیتونه بکنه دیگه، خب عصب نمیتونه تحمل بکنه. گاهی از اوقات مسئله اینطوریه، یعنی رسول خدا می آید و دست می ذاره روی یک جایی که از اینجا باید عبور کنی، عبور نمی کنی همینجا می ایستی. این مرام و مکتب بزرگان و مکتب سلوک، اینی که میگن انسان احتیاج به استاد دارد، بله درسته، استاد کیست؟ اگر مرحوم آقا استاد نبودن، احتیاج انسان به استاد یعنی احتیاج انسان به راهنما، نه به یک شکل ظاهری که بیاد در یه جا بشین انسان به دستش ببوسه، نه این نیست، احتیاج به یک راهنما، اون راهنما در هر جا میتونه تعلق پیدا کنه، یا شخص استاده، یا راهنمایی هایی که کرده، یا مطالبی که نوشته، تمام اینها چیست؟ تمام اینها همان حقیقت استاد است که در سلوک عقلانی به این مسئله ما میپردازیم. البته اون چی که مد نظرم بود و امروز دیگه فرصت نشد این بود که سلوک عقلانی با این کیفیت از دو خطر انسان را حفظ میکند، یکی قشرگرایی، دوم لاابالیگری، که احتمال میدم البته دیگه با توجه به وقت و خصوصیت و مطالبی که دیگه زیادی در امروز خدمت رفقا عرض کردیم، انشاءالله این مسئله را در جلسه بعد خدمت رفقا عرض میکنیم تا بپردازیم در جلسات بعد به همون روالی که در جلسات گذشته مطالب در سلوک عقلانی خدمت رفقا مطالبی عرض میشد انشاءالله. اللهم صل علی محمد.